بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا ادله دال بر براءت شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نه؟ سه روایت رو بیان کردیم، نسبت به دو روایت از جمله حدیث رفع ما اشاره کردیم که به اطلاق هم شامل شبهات بدویه و هم شامل شبهات مقرون به علم اجمالی خواهد شد. آخرین حدیث که اشاره می کنیم و بسیار مختصر ازش می گذریم، حدیث سعه است: الناس فی سعت ما لا یعلمون. بله بله، الان هم اشاره میکنیم. بله، اولا ما در مباحث براءت توضیح دادیم که این حدیث که به عنوان مرسله شیخ صدوق مطرح شده است، در کتب شیخ صدوق وجود نداره. بله، ممکنه این حدیث متخذ باشه از روایتی که معروف است به حدیث سفره مطروحه. سند اون حدیث رو ما قبول کردیم، چون حدیث نوفلی عن السکونی رو ما معتبر می دانیم، لذا سند تمامه. لکن در دلالتش بر اصالت البراءه ما خدشه کردیم که در اون روایت آمده بود هم فی سعتن حتی یعلمو. ما توضیح دادیم که این روایت به کمک قرائنی ممکنه اشاره به یک قاعده فقهی است، قاعده فقهیهی تحت عنوان ارض المسلمین، همانند قاعده فقهیه سوق المسلمین. لذا از تحت ادله براءت خارج است. معذالک اگر کسی حدیث الناس فی سعت ما لا یعلمون رو سندن معتبر بدانه، این حدیث ممکنه بگیم شامل اطراف علم اجمالی خواهد شد. با این بیان که ما بر خلاف شهید صدر وقتی دلالت حدیث رو مطرح کردیم ما رو زمانیه نگرفتیم، بلکه گفتیم ما موصوله است، الناس فی سعت الحکم الذی لا یعلمونه، خب در ما نحن فی نسبت به مایع اول حکمیست که لا یعلمه المکلف فهو فی سعته، نسبت به مایع دوم حکمیست که لا یعلم است فهو فی سعته. لذا اطراف علم اجمالی رو فی نفسه شامل است. پس بنابراین تا اینجا فعلا نتیجه‌ای که ما گرفتیم، خاطرتون هست از ادله براءت ما هو صحیح سندن و متقن متنن حدیث رفع بود. حدیث رفع رو ما شامل اطراف علم اجمالی دانستیم. حالا بعدن بحث خواهیم کرد، دقت کنید، مطلبی هم که از شهید صدر اشاره شد باید بررسی کنیم، که بررسی می کنیم آیا نسبت به اطراف علم اجمالی حالا که ادله براءت شاملشون هست مخرجی وجود داره یا مخرجی نیست، یعنی اطراف علم اجمالی از تحت ادله براءت خارج میشه فی الجمله و در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه. این رو بحث میکنیم به چه دلیل؟ آیا قرینه لبیه بر اخراج داریم؟ آیا دلیل لفظی بر اخراج داریم؟ اینجا انظار علما از جمله شهید صدر رو مطرح میکنیم و مطلب رو کاملا منقح میکنیم و آثار فقهیش هم اشاره میکنیم. این نسبت به بحث براءت، ادله براءت. آیا ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری قائلن ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو شامل نمی شود و اشکالی رو مطرح می کنن که عمده اشکال در این باب است و اون اشکال این است که ایشون می فرماین اگر ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی شود مستلزم تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب است. بعضی از ادله استصحاب دو جمله دارند. جمله اول لا تنقض یقین به شک، مفادش اینه یقین سابقی بود، امروز شک داشتید، یقین گذشته و آثارشو با شک نقض نکن. یک جمله. جمله دوم لکن انقضه به یقین آخر، نقض کن یقین سابق رو به یقین جدید. اگه یقین جدیدی بود یقین سابق رو نقض کن. حالا شیخ انصاری میفرمایند شما اطراف علم اجمالی رو در این دو فراز و این دو جمله عرضه کنید. ابتدا بر جمله اول، این مایه مشکوک و نجاسه است. فرض کنید حالت سابقشم طهارته. لا تنقض یقین به شک، دلیل میگه یقین سابق رو به شک نقض نکن. پس مایه اول پاک است، یقین داشتی که پاک، همون آثارش باد. نسبت به مایه دومم الان شک داری، قبلا یقین داشتی. لا تنقض یقین بشه، یقین سابق رو نقض نکن، بگو اونم پاک. بسیار خوب. پس صدر جمله اول ادله استصحاب میگه موضوع استصحاب در اطراف علم اجمالی تمام، استصحاب جاریست. و از اون طرف یه جمله دومی هست، یه ذیلی هم هست، لکن انقضه به یقین آخر. فرض اینه در علم اجمالی ضمنی که ما شک داریم یقین آخرم داریم. دیروز من یقین داشتم این دو مایه پاک است، الان علم اجمالی دارم احدهما نجس است. ذیل حدیث میگه اگر یقین دیگر داشتی یقین اول رو نقض کن. حالا و توضیح میدیم فعلا حرف مرحوم شیخ میفرماید یقین دیگری داریم ما، چون یقین دیگر داریم یقین به طهارت قبلی نقض میشه، یعنی استصحاب جاری نمیشه. پس جمله اول میگه استصحاب جاری است، جمله دوم میگه نخیر در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست. تعارضا تساقطا، لذا ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نخواهد شد. این کلام شیخ انصار. پاسخ از این کلام این است که این اشکال وارد نیست، این بیان قابل قبول نیست، به خاطر این که اولا در باب استصحاب به تفصیل خواهیم گفت با نگاه به کلمه نقض، که نقض کن یقین سابق رو به یقین جدید، با استفاده از کلمه نقض، نقض در جای محقق است که یقین دوم عیناً مثل یقین اول باشه، علم تفصیلی داشتن که این عبا پاک است، بعد شک کردن، ثم علم تفصیلی پیدا کردن که عبا نجسه. خب اینجا کاملا صدق میکنه، انقضه به یقین آخر، چون متعلق هر دو یقین واحده، طهارت العبا به تفصیل، نجاست العبا به تفصیل، این یقین او رو نقص میکنه، بسیار آثار بار نمیشه. اما همینجا اگر علم تفصیلی داشتم که عبا پاک است، ثم اجمالا علم پیدا کردم یا عبا نجسه یا فرش نجسه، این علم اجمالی دوم اون علم تفصیلی رو محققین میگن نمیتونه نقص کنه، معدا مختلفه، این غیر اونه، لذا استصحاب طهارت عبا اینجا ممکنه جاری باشه. در ما نحن فی هم علم اول علم تفصیلیه، علم به طهارت این مایه، علم به طهارت اون مایه، علم دوم علم اجمالی است. آیا اینجا هم انقضه به یقین آخر؟ ای در بحث استصحاب توضیح خواهیم داد که چنین نیست، پس تناقضی نیست. آزا اولا دالا تفصیلش عرض کردم تو بحث استصحاب، ثانیا و هو العمده این است که ادله استصحاب که همشون مزیل به این ذیل نیستن، ما برخی از ادله استصحاب داریم که سندن تماماً و این ذیل رو ندارن، لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقض به یقین آخر وجود نداره. خب در این موارد که مزیل به ذیل نیست و دیگه تعارضی پیش نمیاد و تساقطی پیش نمیاد، ما به این روایات تمسک میکنیم و میگیم شامل اطراف علم اجمالی میشود. سوال ممکنه تو ذهن کسی بیاد که آیا اون روایاتی که ذیل رو دارن نمیتونن این روایات دیگر رو تقیید بزنن به ذیل؟ عرضمون اینه که هر دو مثبتینن، هر دو هماهنگ با هم، نه به هیچ وجه اون روایاتی که ذیل رو دارن نمیتونن این ذیل رو به سایر روایاتم بدهن، لذا به روایاتی تمسک میکنیم که این ذیل رو ندارن.
ممکنه این گفته بشه که اونا به وضوح نگفتن، از بینه مقابل الله تنموز یقین به شک، بل اون قصه دیگه خیلی واضح بوده، با یه یقین دیگه نمیشه
نه بس کجا معلوم نگفتن بالاخره، نه نگفتن، وقتی نگفتن ما نمیتونیم بهش
خیلی جمود بر لفظ
این بلا شما باید جمود بر لفظ داشت در این به خاطر این که همینجا اگر نگاه شیخ انصاری درست باشه که اون قضو به یقین آخر شامل علم اجمالی هم بشود، این فی غایت الخفا هست، کجا فی غایت ظهوره؟ نه اگه علم تفصیلی باشه بله، ولی اگر علم اجمالی کنارش باشه چی که مرحوم شیخ میگن، اگه شامل علم اجمالی هم بشود این اون قضو به یقین آخر مورد تردید جدیه، ازا خیلی هم قبول نمی کنه. نه اون فی غایت الوضوح شما قبول نمی کنیم، لذا نداره، بس نداره، لا تنقض اليقین بالشك. فعلا الهونا نتیجه این شد که به نظر ما هم ادله براءت و هم ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو شامل می شود. مبحث بعدی که مبحث مهمی است این است که پس شما چنین نتیجه میگیرید مثل شبهات بدویه در اطراف علم اجمالی هم براءت جاری هم استصحاب، پس علم اجمالی مثل شک است و همه آثار او رو داره؟ نخیر، اینجا توضیحاتی داریم بررسی میکنیم با این که ادله براءت و استصحاب شامل اطراف علم اجمالی است، لکن مخرج داره، مقید، مخصص یا قرینه لبی مخرج اطراف علم اجمالی است فی الجمله از ادله براءت و استصحاب. دیگه این بحث مفصلی است، انظار مختلف باید اینجا مطرح بشه. کسانی که میگن ادله براءت و استصحاب شامل اطراف علم اجمالی میشه، در کیفیت بیان این مخرج اختلاف دارن. امام یه جور مشی میکنه، شهید صدر یه جور مشی میکنه، اون مشی ما هم اشاره خواهیم کرد و بعد این نتیجه را هم خواهیم گرفت که از نظر فقهی چه فرق است بین اون نظریه‌ای که میگه ادله براءت و استصحاب اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشود و بین این نظریه‌ای که میگه ادله براءت و استصحاب شامل اطراف علم اجمالی میشه ولی مخرجی میاد اطراف علم اجمالی رو از دله براءت و استصحاب خارج میکنه، که اینم مطلب مهم نیست و لهو آثار فقهیه که انشالله بعد از تعطیلات ماه صفر بررسی خواهد شد، که در بحث فقه هم عرض کردیم که انشالله بعد از تعطیلات ماه صفر اگر اوضاع ولو فل جمله بهتر بشه با رعایت جوانب سعی میکنیم همه تلاشمون اینه که بحث رو حضوری داشته باشیم، چون معتقدیم اون آثاری که بر بحث حضوری مترتبه واقعا اون آثار قابل تدارک نیست بدین کیفیه، اگر نه واقعا وضع بدین منوال یا لا سمح الله بدتر بشه اوضاع که باز درس به همین منوال انشالله ادامه خواهیم داد، انشالله برای روزشم دیگه بعدن اطلاع رسانی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.